ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه قادر حبیب جلالوف هم با ما در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان برنامه هم از تازه ترین موضوعات خبری روز خبر میشین و از بحث تلفنی رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم پاکستان میشنوین. بحث جالب رد میز مدور رادیو آزادی هم درباره کنفرانس توکیو در مورد افغانستان میشنوین. چی فکر میکنین که آیا دی کنفرانس های بین المللی که در مورد افغانستان دایر میشه کدام چیز به نفع افغانستان آمدهش گفته میشه یا ای که هر کس در غم خود است؟
ما که از کره زمین یک عکسی که پیلندارم انسان با امیق پیشرفتی که در این قرن 21 با کدام سرعت پیش میرن با امی اندازه با بیراهی میرن. یعنی راست گفتن در سطح جهان اگر بگویم که می شود سطحش بسار پایین باشن، هر کسی که در اونجا می آین فقط به خاطر برنامه خود مفادات خود امو چیزی که پلان کردن امو رو جستجو کردن می شینه.
در خبرهای جهان مشنوین که امریکا 5 تن از اعضای القاعده را که در طرح حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 سهیم بودن رسما متهم کرده و 2 تن از افراد پاکستانی هستند. خبرهای دیگر هم میشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست تا در رابطه با تصامیم اخیر درباره روند صلح افغانستان اقدامات عملی کند. ریاست جمهوری افغانستان از امریکا و جامعه بین المللی خواسته است که اردوی ملی افغانستان را مجهز با اسلحه و تجهیزات سازند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که ایالات متحده امریکا با ایران هشدار داد که جهت ثابت ساختن این موضوع که برنامه اتمی اش فعالیت های پنهانی برای ساختن سلاحی اتمی ندارد گام های جدی بردارد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست تا در رابطه با تصامیم اخیر درباره روند صلح افغانستان اقدامات عملی کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است این مطلب را رئیس جمهور کرزی دیروز در یک تماس تلفنی با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان بیان کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که آقای کرزی در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم پاکستان فیصله‌هایی را که در جریان سفر اخیرش در مورد تامین صلح اتخاذ گردیده بود مهم خواند. حامد کرزی همچنان از گفتگوها میان دو کشور در تاجیکستان استقبال کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، حامد کرزی تاکید کرده است که باید در مورد فیصله های اخیر در زمینه صلح در افغانستان اقدامات عملی صورت گیرد. در اعلامیه از قول یوسف رضا گیلانی گفته شده است که پاکستان در ارتباط فیصله های اخیر درباره گفتگوهای صلح و تعهدات خود پابند است و در این روند کمک و همکاری می کند. رئیس جمهور کرزی از امریکا و جامعه بین المللی خواسته است که اردوی ملی افغانستان را مجهز با اسلحه و تجهیزات ساخته کمک‌هایشان را در این عرصه گسترش دهند. حامد کرزی این مطلب را در جریان ملاقات با جنرال جیمز مایت قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در قصر ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است در این ملاقات که عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز حضور داشت، در مورد ایجاد تمویل و تجهیز اردوی ملی گفتگو صورت گرفته و رئیس جمهور کرزی تاکید کرده است که اردوی افغانستان غیر سیاسی و صرف بر معیارهای مسلکی و ملی استوار باشد. در اثر حمله انتحاری دیروز در شهر میمنه ولایت فاریاب علاوه بر 3 عسکر آمریکایی 10 تن دیگر نیز کشته شدند. اسوسییتد پرس گفته است که مواد انفجاری در یک موترس در یک موترسایکل جاسازی شده بود. لال محمد احمدزی سخنگوی پلیس شهر میمنه به اسوسییتد پرس اظهار کرده که این رویداد در مقابل دروازه یک پارک در میمنه رخ داده است. مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفتند. به اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان قماندان امنیه این ولسوالی با 5 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالعزیز غیرت قماندان امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد دیشب به وقوع پیوست. طالبان ادعا کردند که در این رویداد تمام این افراد کشته شدند اما مقامات جوزجان این ادعا را نمیپذیرند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به ایران هشدار داد که جهت ثابت ساختن این موضوع که برنامه اتمیش فعالیت‌های پنهانی برای ساختن سلاح اتمی ندارد، گام‌های جدی را بردارد. در غیر آن با انزوا و تعذیرات بیشتر مواجه خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که مقامات اتحادیه اروپا برای تعیین اثرگیری گفتگوها درباره برنامه اتمی تهران کار می‌کنند، اما ایالات متحده آمریکا علاقمند بحث در مورد گفتگوها نیست.
We are not interested in talks for the sake of talks.
ما صرف به هدف مذاکره علاقمند گفتگو نیستیم. ما می خواهیم در یک بحث جدی داخل شویم. من می خواهم یک بار دیگر به حکومت ایران تاکید کنم که از این فرصت استفاده کند و در مورد بخش نظامی برنامه اتمیش به نگرانی های جامعه بین المللی پاسخ دهد.
ایران دائم گفته است که برنامه اتمیش اهداف صلح‌آمیز دارد، اما کشورهای غربی میگویند تهران نتوانسته این موضوع را ثابت کند. ایالات متحده آمریکا 5 تن از جنگجویان شبکه القاعده را که گمان می‌رود در طرح حملات تروریستی 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر کشته شدند شامل بودند رسما متهم کرد. این 5 نفر شامل خالد شیخ محمد پاکستانی طراح اصلی این حملات و ولید بن عطاش یمنی، رمزی بن شیبه یمنی، علی عبدالعزیز پاکستانی و مصطفی احمد الحساوی از عربستان سعودی هستند. تمام این 5 نفر در زندان گوانتانامو جایی که محاکمه آنها برگزار گردید در قید به سر میبرند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که آنها به چندین قضیه به شمول تروریسم، تیارربایی، دسیسه، قتل و تخریب ملکیت ها متهم میباشند. اگر آنها مجرم شناخته شوند به جزای اعدام محکوم خواهند شد. قرار است که آنها در ماه می دوباره به محکمه احضار گردند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد دیروز از حکومت عراق خواست که جزای اعدام را متوقف سازد. بان کی مون در یک گزارش گفته است که از اعدام و افزایش در تطبیق مجازات اعدام در عراق نگران است. بان کی مون در این گزارش گفته است که از ماه جنوری سال 2011 میلادی تا ماه نوامبر 68 نفر در عراق اعدام شدند، اما این رقم از ماه دسامبر سال گذشته تا ماه فوریه به 80 نفر رسید. گفته می شود که اکثریت آنان که اعدام شدند و تخطی از قوانین علیه تروریسم متهم می باشند. و خبر آخرین که گروه حامی دموکراسی فریدم هاوس بعد از ملاقات با یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین که در زندان با سر می برد گفته است که در مورد وضعیت صحی وی نگران است. دیمن ویلسن فرستاده این گروه که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است میگوید حیات این گروه در جریان بازدیدش از زندان کچفونسکی شهر خارکوف دیدند که یولیا تیموشینکو قادر به نشستن و ایستادن نبوده و در بستر افتاده بود. آقای ویلسن گفت دسترسی تیموشینکو به مواظبت صحی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. یولیا تیموشینکو با اتهام سوء استفاده از مقامش به 7 سال زندان محکوم شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌گویند اتهامات وارده بر صدر اعظم سابق اوکراین انگیزه سیاسی داشته و او از محاکمه منصفانه برخوردار نبوده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و در جریان برنامه با زرغون منگل همکار ما همراه باشین.
با تشکر از احمد هنایش، ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات در جریان برنامه خواهید شنیدین. رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی با صدر اعظم پاکستان خواهان برداشتن گام‌های عملی آن کشور برای صلح در افغانستان شد. اگر فیسبوک دارید، گزارش را در مورد فواید و مشکلات این شبکه اجتماعی هم می‌شنوید. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد کنفرانس توکیو هم آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با صدر اعظم پاکستان خواهان برداشتن گام‌های عملی او کشور در مسئله صلح در افغانستان شده. جزئیات موضوع از مقیم نایب مشنوین.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست تا در رابطه با تصامیم اخیر درباره روند صلح افغانستان اقدامات عملی کند. حامد کرزی این مطلب را روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان بیان کرد. منظور رئیس جمهور افغانستان اشاره به آن فیصله ها و تصامیمی باشد که در جریان سفر وی به اسلام آباد با جانب پاکستانی صورت گرفته است. در این فیصله ها فراماوری زمینه یک گفتگو و مذاکره با رهبران طالبان مسلح که گفته می شود در پاکستان زندگی می کنند نیز شامل می باشد. اعلامیه‌ای که از سوی قصر ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده از اظهارات یوسف رضا گیلانی نقل می کند که می گوید پاکستان در ارتباط فیصله های اخیر درباره گفتگوهای صلح به توافقات خود پابند است و در این روند کمک و همکاری می کند. همزمان با آن در یک اعلامیه که از سوی دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد روابط دو جانبه میان پاکستان و امریکا به نشر رسیده از قول یوسف رضا گیلانی نوشته شده است که میگوید ما اهداف خود را در مورد تامین صلح و ثبات در منطقه و درباره آشتی و مصالحه در افغانستان با در نظر داشت همکاری های خوب و منافع مشترک به دست آورده می توانیم. این اعلامیه بعد از ملاقات یوسف رضا گیلانی با تام نایتس معاون وزیر امور خارجه امریکا به نشر رسید. معاون وزیر امور خارجه امریکا در سفرش به عنوان بخشی از روند تدریجی به هدف تنظیم مجدد روابط میان امریکا و پاکستان روز چهارشنبه با مقامات پاکستانی ملاقات کرد. روابط میان امریکا و پاکستان سال گذشته در اثر بروز حوادث متعدد به تیرگی گرایید. تام نایتس معاون وزیر خارجه امریکا گفت باور دارم که ما میتوانیم در روابط خش با یک مش متوازن دست یابیم که به حق حاکمیت و منافع پاکستان احترام بگذارد اما نماینده نگرانی های ما در مورد امنیت ملی نیز باشد. معاون وزیر خارجه امریکا اضافه کرد برای ما خطرناک خواهد بود که اگر از هم دیگر دور باشیم، بنابراین ما باید روی همه مشکلات و آزمون ها کار کنیم. پارلمان پاکستان روی پیشنهادات برای تنظیم مجدد روابط با ایالات متحده آمریکا طرح گردیدن در حال بحث و منازعه می باشد که شامل ختم حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر جنگجویان افراطی است. پاکستان این حملات را تخطی از حق حاکمیت این کشور می داند. تام نایتس گفت ما ملحوظات مختلف داریم. ما برای دریافت حل هر یک از این مسائل که منافع هر دو کشور در آن نهفته اند در هر جایی که باشد تلاش می کنیم. وی گفت که آنها به تامین این روابط که به منفعت هر دو کشور می باشد نائل خواهند شد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفت این روابط باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باشد. او گفت اصول و قوانین تازه‌ای که میان پاکستان، ایالات متحده آمریکا، ناتو و نیروها به رهبری آمریکا در افغانستان ایجاد می‌گردند باید به حق حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز اگر فیسبوک دارین منتظر باشین و بشنوین که این شبکه اجتماعی تا چی حد کشور ما رایج شده و چی فواید و چی مشکلات داره. این گزارش تا لحظات بعد میشنوین، ولی از معتادین فیسبوک میریم به معتادین مواد مخدر، البته خانم های معتاد به مواد مخدر در افغانستان. بر اساس گزارش ها در حال حاضر 120 هزار خانم در افغانستان از اعتیاد رنج میبرن. گفته میشه که استفاده داروهای نشه آور از طرف زنان افغانستان تأثیر منفی را بالای زندگی اونا، مخصوصا بالای زندگی اطفال اونا گذاشته. همکارم فریبا واحدی در کابل در همی ارتباط با یک خانم که سالها محتاط بود مصاحبه را انجام داده. این خانم زرمینه نام داره، گزارش جالب را همکارم تهیه کرده، با هم مشنویم.
زرمینه خانم 40 ساله ای است که به تازگی از استفاده مواد مخدر دست کشیده است و زندگی عادیش را از سر گرفته است. می خواهد که فرزندان سالم داشته باشد و آنان مانند سایر افراد جامعه از حق تحصیل و زندگی مرفع برخوردار باشند. با این خانم به روز چهارشنبه در نجات سنتر در کابل، مرکزی که خانم های معتاد تداعی می شوند، هم صحبت شدم. زرمینه که به خاطر درمان به این مرکز آمده بود، از او در مورد این که چه زمانی به اعتیاد رو آورده است پرسیدم. وی با چهره پردرد من نگاه کرده و گفت که 10 سال از عمرش را در اعتیاد سپری کرده است. این که کدام عوامل سبب رو آوردن و به مواد مخدر شده بود از خودش میشنویم.
خب کلشی تاثیر جگرخونی، تاثیر بیخانگی، تاثیر بیکاری و بیچیزی دیگه که انتا مشکلات ها سرم آمد دیگه کشیدم. فقر، گشنگی، لچی دیگه این میکلش از دلوی جگرخونی میشه. سر سودا که زیاد شد دیگر آدم متاد هر چیز میشه.
این تنها زرمینه نیست که از ایتیات رنج میبرد، بلکه مثل او هزاران زن دیگر نیز به استفاده از انواع داروهای نشه آور محتاط هستند. بر بنیاد معلومات مرکز تداعی معتادین در کابل به نام نجات سنتر، در سراسر افغانستان 120 هزار خانم معتاد وجود دارند. مسئولان این مرکز یکی از عوامل معتاد شدن خانم ها را در افغانستان مهاجرت خانواده های افغان به ایران و پاکستان می خوانند. دکتر طارق سلیمان مسئول این مرکز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
اکثر کسایی که به کشور همسایه ایران و پاکستان مهاجر شدند، ما همه را دیدیم در پاکستان. وقتی که ما شروع به کار کردیم، در کمپا خانمایی که کار میکردن یا میخواستن که زیاد کار کنه و زیاد پول حاصل کنه و با تصور غلط از یا عمر از مواد مخدر و فن از طریق استفاده میکردن، که ما وقتی که طریق میخوان زیاد کار میکنن و طفل خودسار رزی یعنی شیخور رزی که علی که مادر اذیت نکن با کلک خود و طفل خود از طریق میدادن، یعنی هم مادر و مادر و هم طفلی که انگیز با چیز دیگه میشد و با مبتلا به مواد مخدر میشد.
اما زرمینه میگوید که شوهرش از چرس استفاده میکرد و همین اعتیاد شوهر و ای سبب گردید که نیز به استفاده مواد مخدر عادت کند. گفته می شود که این وضعیت پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی بر خانواده ها در افغانستان به خصوص اطفال این خانواده ها داشته است. خانم زرمینه نیز می پذیرد که استفاده از مواد مخدر بالای اطفال تاثیرات منفی به جامعه گذارد، اما او حالا خرسند است که از اعتیاد نجات یافته است.
شکر خون می شدن می گویم مادر چی است که شما خانه دکتر می کنید؟ هیچ می گفتم بچم چه باشه که سرم درد نکنه می کشم. باز کار شکر و بعقل شدن باز گال خودشان هم نمیمانند تزمین گرفت. اقتصاد ما بیخی خراب بود دیگه، چون هیچ دیگه گفتن نبود دیگه. اگه یک شب میافتم دو شب نه میموند، به شب گوش نمیموند طفلای من. او روزم به این روزم هزار بار شکر است.
زرمینه از سایر زنان در افغانستان خواست که از استفاده مواد مخدر خودداری کنند. برخی از زنان در افغانستان برای آرامش و خواباندن کودکانشان با آنان نیز داروهای نشه آور میدهند. فقر، بی‌سوادی و مهاجرت ها به کشورهای همسایه از عوامل اساسی رو آوردن زنان به استفاده از مواد مخدر به حساب می آید. با وجود رقم معتادین در افغانستان به خصوص معتادین زن، تعداد مراکز تداوی معتادین در این کشور اندک خوانده می شود. آگاهان از حکومت افغانستان می خواهند که مراکز بیشتر تداوی معتادین در این کشور به خصوص در مناطق دورافتاده ایجاد شود.
از اعتیاد به مواد مخدر میریم به محتاط بودن به کامپیوتر و فیسبوک. تعداد از شما حتما فیسبوک دارین و حداقل هفته یک بار از این صفحه دیدن میکنین. این شبکه بهترین وسیله تقسیم کردن معلومات، مقالات و دیگر خبرها میتونه باشه، ولی متاسفانه گاهگاه به مقاصد منفی و تفرقه اندازی هم استفاده میشه، که امیدوار هستیم این مسائل، البته این وسایل که برای سهولت ارتباطات بین فیسبوکی ها و استفاده کننده های اینترنت ایجاد شده، به اشکال منفی و به اهداف منفی استفاده نشه. همکارم آرش همایون گزارش دارد در مورد رواج فیسبوک در کشور.
افغان ها بر علاوه سایر وسایل ارتباط جمعی از طریق سایت های اینترنتی و استفاده از شبکه های ارتباط اجتماعی مانند فیسبوک از اخبار و رویدادها در کشورشان اطلاع حاصل کرده با گذاشتن پیام ها و تبصره ها در مورد واکنش نشان می دهند. اما دسترسی به شبکه روابط اجتماعی مانند فیسبوک بیشتر در مناطق شهری میسر بوده، تفاوت فاحش در سطح سواد اجتماعی میان باشندگان مناطق شهری و روستایی افغانستان و امکانات دسترسی آنها به ابتدایی ترین خدمات مانند انرژی برق وجود دارد، که به نوبه خود دسترسی به شبکه اینترنت را محدودتر می سازد. وزارت مخابرات افغانستان ادعا می کند رشد اینترنت از 0.25% در سال 2005 به 10% در سال 2009 افزایش یافته است، در حالی که در جریان همین مدت توسعه و استفاده از تلفن های موبایل از 3% به 16% افزایش یافته است. در افغانستان که نفوس آن حدود 30 میلیون تخمین شده است، صرف حدود 3-4% مردم آن به شبکه اینترنت دسترسی دارند، اما حدود 50% مردم افغانستان از تلفن‌های موبایل استفاده می‌کنند. روی همین دلیل استفاده از تلفن‌های موبایل به حیث یک وسیله ارتباط با شبکه‌های ارتباط اجتماعی به سرعت در حال توسعه می‌باشد. افغان‌ها از طریق شبکه‌های تلفن موبایل واکنش‌هایشان را در قبال حوادث و رویدادهای جاری کشورشان با هم تقسیم می‌کنند و به شکل آرام شبکه‌های ارتباط اجتماعی مانند فیسبوک و سایر شبکه‌هایی که از طریق تلفن‌های موبایل مردم را با هم وصل می‌کند در زندگی افغان‌ها راهش را باز می‌کند و مردم افغانستان به خصوص جوانان آن کشور به اهمیت در حال افزایش آن پی برده بر علاوه تأمین ارتباط در عرصه اخذ معلومات و اطلاعات از تلفن‌های موبایل استفاده می‌کنند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان به هدف استخدام معلمین مسلکی در مکاتب کشور از نزد 20 هزار تن از افراد در 30 ولایت افغانستان به شمول کابل امتحان گرفت. مقامات وزارت دیروز کابل گفتند که در امتحان رقابتی افراد اشتراک کردند که بالاتر از صنف 12 تا درجه لسانس تحصیل کردند. سحر لیوالا جزئیات بیشتر.
کمبود معلمین مسلکی در مکاتب افغانستان به خصوص در ولایت‌های ناامن و دوردست یکی از مشکلات است که پیوسته از آن حرف زده می‌شود، اما وزارت معارف افغانستان جهت حل این مشکل اقدامات تازه را روی دست گرفته است. این وزارت به روز چهارشنبه به شمول کابل در 30 ولایت افغانستان از نزد 20 هزار تن از اشخاصی که بالاتر از صنف 12 تا درجه لیسانس درس خواندند امتحان اخذ کرد. افرادی که این امتحان را با موفقیت سپری کنند به عنوان معلمین مسلکی در مکاتب استخدام خواهند گردید. محمد صدیق پتمن معین وزارت معارف افغانستان با خبرنگاران در کابل در مورد این برنامه چنین گفت:
دا هم د خوونکو د امتحان دی
این هم امتحان معلمین و هم ارزیابی ملی است که برای ما معلوم گردد به چه تعداد کادرهای مسلکی داریم. بعد از این سالانه یک بار برای مقرری معلمین امتحان گرفته می شود. ما تقریبا در حدود 200 ولسوالی معلمین مسلکی آنوس نداریم، یعنی کم بوده معلمین مسلکی وجود دارد. آنجا معلمین اجیر درس می دهند که خود تا صنف 12 درس نخواندند.
نیمروز، زابل، نورستان و پکتیکا ولایتند که این برنامه در آن به اجرا گذاشته نشده است. وزارت معارف می گوید که افراد واجد شرایط در این ولایت ها ثبت نام نکرده بودند. در همین حال اشتراک کنندگان در این امتحان رقابتی در شهر کابل از اجرای این برنامه ابراز خوشی کردند، اما در رابطه با شفافیت این پروسه شک و تردید داشتند. به صدای دو تن از این اشخاص گوش می دهیم.
کسی که امتحان میکنه طبعا تا خوششون میفکر که کامیاب شوه، اما امکان کسایی که کامیاب میشه بسیار کم است. امکان نداره که ما کامیاب شویم، چون که اون کسایی که کامیاب میشن و وقت به شکل دیگر تعیین شده دیگر. کاملا شفاف نیست.
نام فرید است، 14 پاس است. بعد از نتایج اعلان نتایج انشالله شفافیت داشته باشه. طالی که خوب بود انشالله بعد ازشون خوب خواهد. بس خاطر ترانسپورت و رفت آمد شما خوش دارم خودم در کابل، اگه در نزدیکای همون محل سکونتون باشه بهتر است.
اما دکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اطمینان داد که از این پروسه در کابل و سایر ولایات از سوی کارمندان این کمیسیون و نماینده های شوراهای ولایتی و سایر نهادهای مربوط به طور جدی نظارت صورت می گیرد. آقای مشاهد تاکید کرد که در امتحان رقابتی برای استخدام معلمان مسلکی بدون شایستگی هیچ نوع ارتباط و شناخت در نظر گرفته نمی شود. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان همکنون در حدود 230 هزار معلم در مکاتب کشور وظیفه اجرا می کنند که 40% آنان معلمان مسلکی هند. گفته می شود که کمبود معلمین مسلکی بالای کیفیت تدریس در مکاتب تاثیرگذار بوده است. وزارت معارف افغانستان کمبود معلمان مسلکی را در این کشور می پذیرد، اما می گوید که تلاش ها برای برطرف ساختن این مشکل ادامه دارند.
در رابطه با همین گزارش که شنیدین باید گفت که در برنامه ملی رقابتی معلمین دیروز در ولایت بلخ 2000 نفر شرکت کردند که گفته میشه اقدام بخشی از جلب و جذب افراد شایسته برای وظیفه معلمی است. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ و جزئیات بیشتر.
به خاطر جذب 411 معلم مسلکی بیش از 2000 تن از واجدین شرایط در برنامه ملی رقابتی معلمین در ولایت بلخ اشتراک کردند. این آزمون به تاریخ 16 عمل در لیسه باختر شهر مزار شریف را اندازی گردید. قیس مهرائین رئیس معرف ولایت بلخ میگوید این امتحان از فارغین پوانتون ها و دارالمعلمین ها که رشته هایشان مشخص باشد گرفته می شود. آقای مهرائین این پروسه را شفاف عنوان کرده میگوید
پروسه شفاف ما به برتون بعدم شفاف است که فعلا سوالایی که از وزارت معرف موصلت و ریزت تا به از طرف وزارت معارف مور لاک است. سوالا عموما در سراسر افغانستان به اساس رشتوار ارسال شده. امروز اینمی پارچا به حضور داشت مطبوعات و جمعی از حیاتایی که از طرف ولایت شورای ولایتی و وکلای پارلمان اینجا حضور داره اینجا باز میشه که مشمول نمی امتحان توزیع میشه. بعدا به حضور داشت همی حیاتا دوباره مور لاک میشه به وزارت معارف روان میشه و در وزارت معارف به حضور داشت حیات کمیشن اصلاحات داری و نماینده وزارت معارف این سوالا تحت کمیشن دوباره بازنگری میشه نمره داده میشه.
بر بنیاد گفته های رئیس معارف ولایت بلخ با جذب معلمین مسلکی کیفیت معارف بیشتر میگردد. مشمولین این امتحان را 70% معلمین اناث و 30% ذکور تشکیل میدهد. از سوی هم اشتراک کنندگان این برنامه بر شفافیت این پروسه تاکید داشته میگویند در قسمت ارزیابی پارچه ها توجه صورت گیرد. باید افراد نخبه و مستحق انتخاب گردند.
کسایی که سابقه کاری دارند در عرصه زیاد توجه بکنند. 12 سال خود ما ور سابقه کاری داریم و خدمت کردیم به معارف و بار دوم ما را در امتحان شاندند. ما از اینا خواهش میکنیم که امید کسا را باید اینا خوبتر ارزیابی بکنند و جذب کنند.
اسم من سید امیدین است. باید امتحان بسیار شفاف باشه و حق به حقدارش برسه. واقعا بعضی کسایی هستند که بسیار زحمت کشیدند و بعضی هستند که بعد از رخصتی هم همون سرتیری گشتن و بیغم باشن.
قابل یادهانی است سال قبل 500 تن از معلمین مسلکی در مکاتب ولایت بلخ جذب گردیده بودند.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها از ولایت فرا، وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور زرار احمد مقبل دیروز از کمپاین محو کشت کوکنار در ولایت فرا دیدن کرد. وزیر مبارزه با مواد مخدر نیروهای افغان متهم کرد که در کشت کوکنار دست دارن. در جریان این سفر خود آقای زرار احمد مقبل همچنان وعده تطبیق چندین پروژه بازسازی را در ولایت فرا داد. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت میشنوید.
در برخی از مناطق ولایت فرا نیروهای امنیتی افغان در کشت کوکنار دست دارند. این سخن را وزیر مبارزه با مواد مخدر زرار احمد مقبل در جریان سفری که به روز چهارشنبه به ولایت فرا داشت بیان نمود. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر هدف سفر خود را به ولایت فرا بازدید از جریان کمپین محو کشت کوکنار عنوان نمود. وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که امسال در ولایت فرا کشت کوکنار افزایش نموده و حتی در پهلوی برخی از پست‌های امنیتی نیروهای افغان نیز کوکنار کش شده است. به گفته او در این زمینه باید قماندان های امنیه ولسوالی ها پاسخ بدهند.
من نمیتونم دیقال از جات فشار بکنم، اما مسئول امنیتی با وقتی که میبینه وزوره نبانه مانش را پیش دو کش بکنم. در پولی پولیس در پولی پولی وزوی ملی اگر نیست بفرمان کسایی که در مسیر دست خوفتاش را خبر دارم در بالا بروک نیست در نزدیک پولی پولیس نشان میده که دست دارم پولیس را سایوه این رو پایی ملوس پولی و قماندارای امنی برای من بیاره بگوین چی بکنم.
در همین حال قماندان امنیه ولسوالی بالابلوک فرا سمونیار عبدالبصیر نبود امکانات را عامل اصلی فراراه محو کشت کوکنار میخواند. قماندان امنیه ولسوالی بالابلوک اگرچه میپذیرد در پهلوی برخی از پوسته های امنیتی کوکنار زره شده است، اما از عدم توانایی در راستای تخریب آن سخن میگوید.
بالابلوک پلیس اورز د دشمن سره لاس او گریوانی
پلیس ولسوالی بالابلوک شب و روز با دشمن در حال نبرد است. نه ما آنجا اینقدر وسایل و امکانات داریم که همه کوکنار را تخریب نماییم و نه هم ما قدرت این را داریم که با همه مردم درگیر شویم. وزیر مبارزه با مواد مخدر در جریان سفر خود به متنفذین فرایی همچنان وعده داد که در سال جاری به ارزش مجموعی 5 لک دلار آمریکایی پروژه های بازسازی را در ولایت فرا عملی خواهد کرد. این پروژه ها شامل ساخت یک جیمنازیم ورزشی و اعمار یک مکتب در ولایت فرا می باشد.
رنگ های زندگی.
به نام خداوند یکتا مهربان روبینه منگل هستم، در بخش حقوق زنان ولایت خوست در ریاستش کار میکنم.
وضعیت زندگی زنان در ولایت خوست چگونه میبینین؟
از زمانی که رسانه ها در افغانستان بسیار رشد خوبی کرد، مردم آگاه ساخت از اهمیت تعلیم و تربیت، اونا خیلی به علاقمندی میخواه که دخترای خود بانه، ولی از وضعیت امنیتی نمیتونه که دخترای خود به مکتب بانه، به می مشکل دچار است.
خوشترین خاطره در زندگی چی است؟
یک خاطره بسیار خوشم است که من از زمانی که خرد بودم می علاقمندی را بسیار زیاد داشتم که یک روز خود برسه که می نظام طالبان از بین بره، یک دولت صحیح بیا و بالاخره ما شامل پنتون شوم، درس بخونم، مکتب بخونم و بالاخره زمان برسه که یک مردم، یک تجمع بسیار بزرگ اجتماعی و یا سیاسی یا فرهنگی یک دیگه باشه که ما در اونجا برم انانسری بکنم. ما بالاخره زمانی که من از پنتون فارغ می شدم تقریبا در حدود 2000 یا 1500 نفر در محفلی که بر ما گرفته شده بود امو بخش انانسری بر ما داده شد، چیزی که می خواستم او را به دست آوردم.
پس در آخر به این نتیجه می رسیم که شما منیس یک زن افغان است، زندگیتان خوش هستین و آینده را خوشبین میبینین.
با آمدن امین نظام کنونی به بعض ارزوهای خود رسیدیم و خیلی خوشبین هستم به آینده خود و به آینده جامعه خود.
بسیار زیاد تشکر
از شما هم.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی تا لحظات بعد بشنوین، همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهوری افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست تا در رابطه با تصامیم اخیر درباره روند صلح افغانستان اقدامات عملی کند. رئیس جمهور کرزی از امریکا و جامعه بین‌المللی خواست است که اردوی ملی افغانستان را مجهز با اسلحه و تجهیزات ساخته، کمک‌هایشان را در این عرصه گسترش دهند. در اثر حمله انتحاری دیروز در شهر میمنه ولایت فاریاب، علاوه بر 3 عسکر آمریکایی 10 تن دیگر نیز کشته شدند. با اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، قمندان امنیتی این ولسوالی با 5 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به ایران هشدار داد که جهت ثابت ساختن این موضوع که برنامه اتمیش فعالیت‌های پنهانی برای ساختن سلاح اتمی ندارد، گام‌های جدی را بردارد، در غیر آن با انزوا و تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد. ایالات متحده آمریکا 5 تن از جنگجویان شبکه القاعده را که گمان می‌رود در طرح حملات تروریستی 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر کشته شدند شامل بودند، رسماً متهم کرد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد دیروز از حکومت عراق خواست که جزای اعدام را متوقف سازد. و گروه حامی دموکراسی فریدم هاوس بعد از ملاقات با یولیا تیمیشنکو صدر اعظم سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد گفته است که در مورد وضعیت صحی وی نگران است.
بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. در این برنامه که برای کمتر از نیم ساعت با شما خواهیم بود، در مورد آمادگی های حکومت افغانستان برای کنفرانس توکیو و توقعات از این نشست بحث میکنیم. انتظار میرود کنفرانس توکیو در ماه جولای سال جاری میلادی به میزبانی ژاپن در آن کشور راه‌اندازی شود. در این نشست در مورد مساعدت های جامعه جهانی به افغانستان پس از سال 2014 میلادی بحث های صورت میگیرد. اولین نشست گرفتن آمادگی ها برای راه‌اندازی کنفرانس توکیو به روز یک شنبه هفته جاری به اشتراک وزیر مالیه افغانستان و نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان و نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان های کمک کننده در کابل راه‌اندازی گردید. در برنامه حاضر از عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه، عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه و اسحاق اطمر یکی از کارشناسان افغان دعوت کردیم که در این بحث با ما سهم بگیرند. تمام این 3 مهمان ما در استودیوی رادیوی آزادی حضور دارند که برایشان خوش آمدید گفته و رشته سخن با آنها باز میکنیم. سوال اول از آقای شمس چنین مطرح میکنیم که کنفرانس توکیو از چی اهمیت برای افغانستان در زمینه جلب کمک‌های مالی جامعه جهانی برخوردار است و تا فعلا چی آمادگی‌های برای این نشست روی دست گرفته شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته عمدتاً هدف از برگزاری کنفرانس به تعقیب کنفرانس بن دوم قرار به این شد یک طرح عمومی از نیازمندی‌های اقتصادی و مالی افغانستان برای سالهای 2014 تا 2024 مطرح شد. جامعه جهانی در کنفرانس بن که یک کنفرانس سیاسی بود، حمایت سیاسی خود را اعلان کردند و در کنار از اینکه حکومت افغانستان نیازمندی‌های اقتصادی خود را مطرح ساخت، از جانب جامعه جهانی در اونجا مورد تایید قرار گرفت. اما جزئیات این مسئله که چگونه باید این روند کمک چگونه باید باشه، یعنی بعد از سالهای 2014 که نیروهای نظامی از افغانستان خارج میشن و ضرورت ها و نیازمندی های افغانستان تا چی حد مطرح میشه، افغانستان بعد از کنفرانس کابل که در کنفرانس کابل هم یک تعداد برنامه‌های مشخصی را که حکومت افغانستان مطرح ساخت، یک بخش از او تقریبا عملی شده، یک بخش دیگه از او که باقی مانده و بعض خواست های هم که جامعه جهانی داره با جانب افغانستان مطرح ساخته که باید تا کنفرانس توکیو برای از او پاسخ داشته باشه، پاسخ عملی به این منظور که چی دستاوردهای میتونه در او عرصه ما تا سالهای 2014 و بعد از 2014 داشته باشیم. البته عمدترین هدف توکیویی هست که برای 10 سال آینده در عرصه های اقتصادی چی کمک را جامعه جهانی با افغانستان میتونن، و البته با تفاوت با کنفرانس توکیو 2001 که در او زمان تعهد کشورها از لحاظ پولی تعهد پولی بود که بر افغانستان، به خاطر از اینکه زمینه جذب ازی و یا ساختن برنامه ها وجود نداشت، طرح برنامه ها وجود نداشت، ظرفیت ها هنوز در ادارات حکومت افغانستان بسیار پایین بود.
یعنی شام صاحب در این نشست تعهد پولی صورت نمیگیره؟
البته او به شکلی بود که تعهد پولی صورت گرفت، بعدن برنامه ها و پروژه ها عملی شد، ولی برخلاف از او کنفرانس اولی باید یک تعداد برنامه هایی را که حکومت افغانستان مشخصا در عرصه های مختلف، اگر در عرصه حکومت داری هست، اگر در عرصه زیربنا و انرژی هست، اگر در زراعت هست، مبارزه با فساد هست و سایر عرصه های مسئله معادن هست، همه این عرصه ها به صورت مشخص باید برنامه ها مشخص شود و ما این برنامه ها را به صورت برنامه هایی که بتانه منابع تمویل پیدا کنه با جامعه جهانی پیشکش میکنیم.
آیا فعلا این برنامه ها مشخص شده یا کار بالایش جریان
البته
داره؟
البته یک بخش، یک نشست هم حدود 20 روز قبل از این، یک نشستی که به عنوان حکومت داری بهتر مطرح بود، یک نشست از نهادهای حکومتی افغانستان دایر شد و روی یک سلسله پروگرام ها در اونجا هم بحث صورت گرفت و پروگرام هایی که عملی شده، پروگرام هایی که باقی مانده و بعضا اهداف و بیچمارک هایی که از جانب جامعه جهانی بر افغانستان تعیین شده بود، روی از او بحث صورت گرفت. و به خاطر از این نشست دومی که یا به عنوان نشست اولی آمادگی برای کنفرانس که روز یکشنبه دایر شد، در این نشست خواست های حکومت افغانستان تا حد به صورت مجموعی مطرح شد که ما داشته باشیم تعهد جامعه جهانی را برزی، البته تعهدی که از طرف جامعه جهانی قبلا هم، ولی به صورت مشخص. البته نشست های بعدی هم برگزار خواهد شد و در نشست های بعدی روی هر برنامه و پروژه به صورت مشخص تا زمان برگزاری توکیو بحث صورت خواهد گرفت که این برنامه چگونه باید عملی شود، در چه زمان عملی شود.
خب شمس صاحب، انتظار شما از کنفرانس توکیو چی است؟
البته انتظار حکومت افغانستان این هست که ما برای 10 سال آینده، امو رقمی که بعد از 10 سال بن اول دایر شد و در و تعقیب بن توکیو اول دایر شد، امی رقم وقتی که بن دوم دایر شد، ما به تعقیب از این باید یک تعهد مالی و اقتصادی برای 10 سال آینده داشته باشیم. هدف عمده ای هست.
جناب قهرمان صاحب، شما چی فکر میکنین در مورد کنفرانس توکیو؟ آیا قسمی که انتظار میره این نشست دستاوردهای به همراه خواهد داشت؟
از روز اول از کنفرانس بن تا به امروز تماما کنفرانس ها را که ما مطالعه کردیم و یا تحت غور ما بود و یا معلومات دربارش داریم، در لای تنهایی ما به یک نتیجه میرسیم که از روز اول تا به امروز آخر درست از مردم افغانستان چاره ای نداره که باید امید خود را باید بسته کنه به این کار که خدا کنه که یک مهربانی، یک لطف از جهان یا صورت بگیره در حق از وقت. ولی همیشه که دیدیم، مطالعه کردیم، چیزی که در اونجا پیسلا میشه، چیزی که در اونجا صحبت میشه، چیزی که در مطبوعات میاید، چیزی که ملت ما امید خود بوا به اصطلاح بسته میکنن و از وا مثلا امیدوار میشوند، در واقعتش 10% هم به نپ مردم افغانستان صورت نگرفته. اگر در یکی از این کنفرانس ها، هر کنفرانسش اگر شما بگیرین، اگر اقتصادیش، اگر سیاسیش، اگر امنیتیش، اگر دیگهش، اگر باز مسائلی که در اونجا فیصله میشه یا صحبتی میشن، اگر وارم آدم مطالعه بکنن، 10% دستاورد ما نداشتیم. چرا؟ ما که از این کره زمین یک عکسی که پیلندارم انسان با امیق پیشرفتی که در این قرن 21 با کدام سرعت پیش میرن با امی اندازه با بیراهی میرن. یعنی راست گفتن در سطح جهان اگر بگویم میشود سطحش بسار پایین باشن. بخاطر ازی دنیا هر کسی که در اون جامعه این صرف هر کس از خود برنامه دارن، از خود مفادات دارن، فقط به خاطر برنامه خود مفادات خود امو چیزی که پلان کردن امو رو جستجو کردن میشینن. طرف دومیش حکومت افغانستان است. بدبختانه در جریان 10 سال اگر عظیم پیسدیش 10% اگر هم باز بدشت مردم افغانستان میفتید بازم یک چیزی میشد، ولی بدبختانه در اینجا کدام تشکلی که موجود است، کدام رزرفایی که موجود است او جوابدی از این نیست که بلکه بتانن امو 10% که بدشت می آین امو را هم به شکل اساسیشان در خدمت مردم بگذارن.
با کدام اساس شما میگین که نشست هایی که در گذشته برگزار شده دستاورد نداشته؟
اگر ما و شما امی اسنادی امی هر کنفرانس مطالعه بکنی که چی کدر پول وعده شدن. شما 34 ولایت داریم، حالا خود امی کاغذه بری ما و شما 400 و 500 و 700 و 300 میلیارد دلار گفت تاوبالا میشن. اگر در واقعیت شما سر هر ولایت 1 میلیارد دلار مصرف میکردین که 34 میلیارد دلار میشد. دو صورت شما افغانستان میدیدین که به کجا جایگاه خود پیدا میکرد. این ثبوتش است. وقتی که در اینقدر پول ما حتی یک جایش صدها میلیونش هم آدم بسیار کم اون به اصطلاح یک بعضی پروژه‌ای که آدم فکر میکنن اون شاید ما با یک اسم دیگه او را تلکی کنیم که یک ضرورت دیگه مردم شاید باشه که بخاطر کرایش خوب شوه و رایش باز شوه دیگه شوه. اگر نیم ما در اینجا بسیار به اصطلاح پروژه‌ای ضروری و حیاتی بر مردم افغانستان، اگر دنیا جهان بخاطر مردم افغانستان با واقعیت چیزی که گپ میزنن، چیزی که ما و شما میشنویم، چیزی که در کنفرانس ها و دیگه جا صحبت میشن، اگر این را به مردم افغانستان بعضاً 10% با واقعیت تطبیق میکرد، ما یک چیز به شما میگیم که شما امروز در می حالت نمیبودین که پیلان هستین. خودت فکر کن که با یک قدر پول تو نتانی که صاحب 20 کیلووات انرژی یک جای شوی. این خود درست است که به اصطلاح موقتا یک مشکل است. اگر شما امیر برکتان یک ده دقیقه بعد همین مردمی که تو از پیش میخری یک سویچ خاموش کنه چی میکنی؟ 10 سال تو که هر قدر دیر راستا سرمایه گذاری کردی آخر چی؟ هیچ. آیا این آدم بنیادی گفته میتونن؟ هیچ گاه نه. هر طرفش در بخش امنیتیش اگر شما ببینید هر روز شما خود تر میبینید که باید یک قوتای مسئله را چی میکرد و چقدر امکانات میداد چی داد برای کی؟
حتما صاحب گفتم میشه که ادامه فساد اداری در افغانستان بر کمک های جهانی به یک کشور در آینده تأثیر گذار است. به نظر شما حکومت افغانستان چی طور میتواند که در کنفرانس توکیو مساعدات های جامعه جهانی را جلب کنه؟
تشکر به شما، به مهمانان عزیز و به تمام شنونده سلام و احترام. ببینین توقعاتی که جامعه جهانی از افغانستان داره و بسیار روشن است. امروز مسئله فساد و گسترش فساد در سیستم و در دستگاه دولت یک چیزی است که بسیار روشن است. در کنفرانس اول توکیو در سال 1380 5.4 میلیارد تعهد شد به افغانستان و جامعه جهانی سخاوتمندانه ای پول در اختیار افغانستان قرار داد. به تعقیب از او کنفرانس های دیگه پاریس و لندن و روم و کابل و استانبول و مچم کجا و کجا، اینا هم بعضی از اینها کنفرانس های تعهد پولی بود و مسئله رشد اقتصادی در افغانستان بود. ولی اخیراً بعد از سال 2014 جامعه جهانی به این تصمیم رسیده که پول بدون از این پورا نظارت بکنن در اختیار دولت افغانستان قرار نتن. برای ازی که شما دیدین از این پولی که به افغانستان سرازیر شد در حدود 60-70 میلیارد دلار، توقعاتی که جامعه جهانی از افغانستان داشت در قسمت امنیت، در قسمت حکومتداری خوب و همچنین در قسمت محو کوکنار و مبارزه علیه مواد مخدر، دولت افغانستان در تمام از این سکتورها موفق نبرآمد.
مرسی. پیشتر شما گفتین که جامعه جهانی در 10 سال گذشته تمام کمک ها را در اختیار افغانستان قرار داد، اما حکومت افغانستان میگه که بخش اعظم از این کمک ها از سوی خود کشورهای کمک کننده در افغانستان به مصرف رسیده.
گپ شما درست است، ولی 20 میلیارد از این مستقیم از طریق دولت افغانستان در اختیار دولت افغانستان قرار داد. ولی به نظر ما این به این معنا نیست وقتی که افغانستان رهبری مسئولیت پذیر باشه ولو این پول به دست هر کس قرار گرفته باشه، مکلفیت دولت افغانستان است که از پول بازخواست بکنه. افغانستان نباید یک باره دیگه باشه در منطقه که هر کس به هر چیز بکنه و هر طرف هر قدر که قاچاق کرد و هر قدر که قاچاق برد به دل خود باشه. اگر در اینجا نظام است، اگر در اینجا دولت است، اگر در اینجا حکومت است، باید از بازخواست میشد در گذشته ها. اینالی توقع جامعه جهانی است که باز از سال 2014 با او دست بازی که کمک میداد به دولت افغانستان یا با او مؤسساتی که در افغانستان کار میکردن او را نمیتن. اونا میبینن که اول دستاوردهای دولت افغانستان چی است، توقعاتی که جامعه جهانی از افغانستان داره در قسمت مواردی که من قبلا خدمت شما عرض کردم، مثلا دولت داری خوب، مبارزه علیه فساد، پیشرفت دولت افغانستان باید بر از اونا واضح شوه و اونا بفهمن و اونا را قانع بسازه که آیا دولت افغانستان یک پارتنر خوب است برای گرفتن از کمک ها یا نه.
خب حکومت افغانستان چطور میتونه که جامعه جهانی را قانع بسازه؟
ببینید ما یک چیزی که داریم بسیار ساده است. اگر ما خود اصلاح بکنیم، اگر ما سیستم خود اصلاح بکنیم و مبارزه را از داخل شروع بکنیم، یعنی از خود خود آغاز بکنیم، من فکر میکنم جامعه جهانی به قانع میشه. ولی اگر خود ما هرم قدرت در فساد غرق است، چنانچه دوستا فرمودن، من هم میخوام اضافه بکنم سر از اون دیگه، این به فکر ما که جامعه جهانی قانع نمیسازه در آینده که اونا بر ما کمک بکنن. به طور مثال ما براتون بگم، ببینید در قسمت زیر ساختارها یا زیربناها، مثلا تا به امروز 20 میلیارد دلاری که مصرف شده، ما زیربنا هیچ نداریم. در حقیقت مثالش قهرمان سب گفتن، شما مسئله برق ببینین، امروز ما محتاج ماندیم. سرکا ما میترست ایوازیزی که ما یک یونیت می داشتیم که قوه کار بود در سابق و او بسیار متعهد بود، اونا تمام وسایل داشتن، افراد و مثلا متخصصین تکنیکیش هم داشتن. ولی امروز ما با 2 کیلومتر به 1 کیلومتر شهر کابل هم تا که قراردادی نداشته باشیم، کیفیت قراردادی ها را شما میبینید، ما نمیتونیم که یک سرک خود که 1 کیلومتر هم باشه او را اعمار بکنیم. اینی
تشکر، زنده باشین. جناب شمس، چی از تبصره شما با عنوان نماینده وزارت مالیه افغانستان در رابطه با به دستاورد بودن کنفرانس هایی که در گذشته در رابطه با افغانستان برگزار شده و عدم مصرف کمک های جامعه جهانی به طور مؤثر در افغانستان؟
البته با احترام به نظر قهرمان صاحب و اتمر صاحب که دیدگاه های هست، هر کس میتونه دیدگاه های خود را داشته باشه و این حق هر طبعی افغانستان هست و واقعا این از احساس ملی هر کس ناشی میشه که نسبت به وطن و نسبت به آینده وطن دارن. البته حکومت هم در طی چند سال گذشته بعض دستاوردهایی داره که نباید چشم پوشی شود. به طور مثال مسئله ای که در کمک های خارجی، در جذب کمک های خارجی در مجموع در 10 سال گذشته 57 میلیارد دلار جامعه جهانی، چیزی را که وزارت مالیه از نهادهای کمک کننده ثبت داره، 57 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسیده و صرفا 18% از این از طریق بودجه ملی به مصرف رسیده. و روی همین مسئله بود که تاکید حکومت افغانستان در کنفرانس لندن و در کنفرانس کابل بالای ازی بود که فیصدی پرداخت کمک ها از طریق بودجه ملی افغانستان باید بالا بره به 50%. البته تعهدات هم وجود داشته، ولی تا هنوز ما در همین حد هستیم. بعض تعهداتی که برای سال 2012 وجود داره که گویا ای از 18% شاید بالاتر بره، زمان باز میتونه این قضاوت را بکنه که تا چه اندازه میتونه جامعه جهانی به می تعهد خود باورجا خود بود.
خب شمس صاحب ببخشید، شما هم ایرمه پذیرین که کنفرانس هایی که در گذشته برگزار شده در خصوص افغانستان اوقدر دستاورده که توقع می رفتن نداشته؟
البته کنفرانس ها دستاوردهای خود را داشته. با در نظر داشت از اینکه در هر کنفرانس بین المللی جامعه جهانی یک تعهد به افغانستان داشته، اما اکثر از این هست که این تعهد چگونه عملی شده. مثلا امو رقمی که قهرمان صاحب گفت، یک بخش زیاد از این پول از طریق خود نهادها به مصرف رسیده. مثلا یکی از موارد را که روی از او حکومت ایالات متحده آمریکا هم یک بار یک گزارش را از طریق رسانه های کشور خود به نشر رساندند که گویا یک بخش زیاد از کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان به اساس فسادی که در ادارات حکومت افغانستان است ای به بیرون از کشور رفته. افغانستان در امو زمان تحقیق را انجام داد و دریافت که اونا 3 میلیارد دلار مشخص ساخته بودند، ولی تحقیقاتی که حکومت افغانستان انجام داد 4.2 میلیارد دلار بود که به وسیله تعداد از کمپانیایی که اینجا به عنوان کمپانیای بزرگ در سالهای اول به عنوان از اینکه ظرفیت ها در حکومت افغانستان واقعا موجود نبود و در حد بسیار پایین اگر بود هم با این بود. به این دلیل یک تعداد کمپانی های خارجی استخدام شدن و این کمپانی ها کار را که باید انجام میدادن خودشان انجام ندادن، بلکه اینا به کنترکت ها یا سب کنترکت های دیگه تقسیم شد. یعنی یک قرارداد بزرگ به 4-5 کمپانی دیگه سپرده شد که در نهایت موثریت کار بسیار پایین آمد و از جانب دیگه او کمپانی بزرگی که این قرارداد در دست اول گرفت یک مقدار پول را به عنوان مفاد خالص از افغانستان بیرون کرد.
خب از کمک هایی که از طریق بودجه حکومت افغانستان هم به مصرف رسیده انتقادات موجود است، در این مورد تفصیل شما چی است؟
سالانه به طور اوسط 1 میلیارد دلار از طریق بودجه ملی کشور به مصرف رسیده. از طریق بودجه ملی کشور اولا اسناد بودجه سالانه وقتی که تنظیم میشه، ای اولا در اجلاس شورای وزیران و بعدا به پارلمان ارسال میشه. پارلمان در چند سال گذشته شما شاهد هستین که روی هر پروژه نظریات دیدگاه خود را ابراز میکنن و در رابطه با بودجه امیر علازه هم بحثای با پارلمان وجود داره. یعنی اونا این نگرانی را دارن که باید به صورت درست مصرف شود و حکومت افغانستان هم آنچه که در اسناد بودجه گنجانیده شده و پروژه های ملی که اونجا به سر رسیده همه از اینا کاملا اسناد از این مدارک از این در دسترس حکومت است و در هر لحظه به دسترس رسانه ها و عامه مردم گذاشته شده. یعنی این از پولی را که از طریق بودجه حکومت افغانستان از این یک حسابدهی دقیق وجود داره.
جناب قهرمان صاحب، توقع شما از کنفرانس قریب الوقوع توکیو چی است؟ فکر میکنین که تفاوت خواهد داشت از کنفرانس های گذشته؟
کنفرانس هایی که یکی به دیگر آدم مطالعه میکنه در هر کنفرانس او باوری که در اول موجود بود در دوم نبود، او تعودی که بین یکی دیگر در سوم موجود بود در چهارم نبود، او راستی که در چهارم بود در پنجم نبود. بیا تا به امروز خطاب دیگه خوب از خودت سوالت حل میشه که باید از این کنفرانس آدم چی امیدواری داشته باشه. من یک افغانی هستم که اصلا ما با ای باور ندارم که چون خودم با بچه کاکای خود کمک نمی کنم، همسایه خود کمک نمی کنیم، به غریب خود کمک نمی کنیم، اگر ما از دیگرای امید داشته باشیم که تو از پاریس، از توکیو، از این بیا برای ما در اینجا خانه بساز و در اینجا برای ما چای عمیق بساز، اصلا ای در پرنسیب برابر نیست. ما رابطه بودیم یک چند وقت پیش با جلال آباد، ما با مردم جلال آباد 12000 نفر یک میتینگ بود. ما گفتم برادران ما به شما یک آدرسی بسیار نزدیک میدیم، ما و شما خو امی روشنی را که نشان میده در سال اول یعنی برادر در اینجا روشنی است، مردم افغانستان پشت همین روشنی دویده میده و وقتی که نزدیک میشه در اونجا تاریک. بعض یک جای دیگر روشنی که والا برو امیار کمپرانس همین مفهوم را باید آدم بس پیشش بگره، بعض که مردم امید خود بسته میکنه که میره در اونجا بعض گلش میکنه میگه تاریک، بیاییم ما و شما پشت روشنی بریم. ما گفتم جلال بیاتا اگر شما در اینجا 1 میلیون خانه باشین، اگر با هم تصمیم بگیرین در یک بخش مثلا بخش سهی را میخواید با پایستاد بکنین، اگر 1 تخم مرغ شما صبح با هم جمع بکنین سر خانه، ای 1 میلیون تخم میشه، دانه 6 روپگی، ای 6 میلیون میشه. ای هر روز 1 کلینیک است، ای در 360 روز 360 کلینیک است. ای 10 سال که ما و شما پشت همین چراغا دویده رفتیم و اخو بری ما 10 تا نساختن تا به 10 سال 15 تا نساختن. وقتی که ای توانمندی در وجود 1 تخمتان باشه که خود تانی پاسیلار ای 1 بخش صحیحشه گفتیم، هر بخشش آدم اگر دقیق تحتی غور بگیرن، ما اصلا امید از این را داریم که مردم افغانستان یک گپ را باید بپامن که هیچ وقت خودم شخصا این نظری خودم است، هیچ وقت ما به جیبی بگانه به سخاوتی بگانه اصلا باورم نداریم امیدم نداریم، چون برای خودم معلوم است که ما چی برای همسایه خودی چیز نمیتونم، او را چه کمی روان فکر میکنیم که از اونجا بیا برای ما جور بکو.
جناب عطمر صاحب، شما چی فکر میکنین راجع به کنفرانس توکیو؟ قرار است در این نشست تصویری از نیازهای افغانستان ارائه شود به جامعه جهانی، فکر میکنین با وجود فساد اداری که موجود است در افغانستان جامعه جهانی حاضر به ادامه کمک به افغانستان شود؟
تا جایی که گفتم میشه کنفرانس توکیو کنفرانس برای توسعه اقتصادی افغانستان است، یعنی در حقیقت برای 10 سال توسعه اقتصادی بعد از سال 2014 کنفرانس توکیو تعهدات خود را میسپاره، ولی دولت افغانستان باید به کنفرانس دست خالی نره. دولت افغانستان باید آمادگی کاملا داشته باشه به کنفرانس ها، طرح داشته باشه برای 10 سال بعد سال 2014.
مثلا چگونه طرح و برنامه داشته باشد مرسی؟
اینا باید در تمام سکتورها اوی پلان خود به اصطلاح برای جامعه جهانی پیشنهاد بکنند که ما در 10 سال آینده اگر اینی مقدار پول به دسترس ما قرار بگیره، این دی سکتورهای زیربنایی ما کار خواهد کرد،
کردیم و پیشرفت خود کردیم. به طور مثال یکی از اون پروژه ها مبارزه علیه فساد اداری است که
حتما صاحب حکومت افغانستان بارها قسمی که در جریان است تعهد کرده برای مبارزه علیه فساد اداری، این بار جامعه جهانی اطمینان حاصل بکنه که واقعا حکومت افغانستان گام های اساسی را در این راستا برمی داره.
بسیار معذرت می خواهم اگر مرا ببخشین، رهبری دولت فعلا کفایت نداره، چون که نتونسته در طول 10 سال گذشته در این زمینه پیشرفتی داشته باشه. ما به این باور هستم تا سیستم دولت یا تا رهبری دولت، تا هرم قدرت دولت تغییر پیدا نکنه و از دست اینمی مافیاهای داخلی که نظام در گرم از اوناست دولت آزاد نشوه، و باور ما 10 سال دیگه مانند 10 سال گذشته سپری خواهد شد که وضعی
خب اتمر سبب اگر همی اصلاحات به وجود نیاید، به فکر شما چقدر میتونه تاثیر منفی بالای نتایج کنفرانس توکیو داشته باشه؟
به باور ما امروز دیگه دنیا بازیم نمیخوره. اگر دولت افغانستان با آمادگی کافی به کنفرانس نره تا جامعه جهانی را قانع نسازه، من فکر میکنم یک پینیم برشان نمیده.
شم صاحب شما اگر بگوین که چی خواهد بود طرح و برنامه حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو، و یک مسئله و دیگه ای که وزیر مالی افغانستان گفته که در مورد دریافت کمک های جامعه جهانی از سوی افغانستان در این مورد یک سند واضح و مشخص ارائه میشه به جامعه جهانی، در این مورد هم اگر توضیح بدین.
سند به این معنا که ما در سکتورهای مختلف برنامه های مختلفی را که حکومت افغانستان برای سالهای آینده داره، چه در عرصه نظامی یا امنیت و چه در سایر عرصه های زیربنا هستک و سایر حکومتداری هست و مسائلی که در کلاسترهای مختلف مطرح شده بود قبلا هم در کنفرانس کابل، روی از یک تعداد پروگرام های یا برنامه های مشخص عملی کار صورت میگیرند که این برنامه ها بتانه خودکفایی افغانستان را تا سالهای 2024 ما بتانیم به یک حد از خودکفایی برسیم. در این زمان نیازمندی های افغانستان چی هست و این برنامه ها به صورت مشخص در عرصه های مختلف باید مشخص شود و ما تعهد کشورها و سازمان ها را در هستایی که در افغانستان دایر میشه باید داشته باشیم که باید زمانی که به توکیو میره اونجا یک آمادگی قبلی وجود داشته باشه.
خب شمس صاحب، از سال 2014 تا سال 2024 چه مقدار پول حکومت افغانستان تقاضا خواهد کرد در این نشست از جامعه بین المللی؟
البته ما تا هنوز او مقدار پولی که ارزیابی ها بر اساس است که برنامه مشخص شده و این برنامه را واگذار میشه به جامعه جهانی، سازمان ها، دونر ها و کشورهای کمک کننده به افغانستان، اونا این برنامه را ارزیابی میکنن و بر اساس این برنامه مشخص شوه که چی حد مثلا جامعه جهانی میتونه در این حد کمک خود را به افغانستان داشته باشه. البته این هنوز آغاز یک مرحله هست که این پروگرام ها با جامعه جهانی شریک ساخته شده، ولی ما در نشست هایی که چند ماه برای تا 8 جولای یک زمان را که داریم، نشست های زیاد ما باید با جامعه جهانی انجام بدیم.
چقدر امیدوار هستن که این طرح و برنامه شما از طرف جامعه جهانی مورد تایید قرار خواهد گرفت؟
البته یک تعهد اساسی در کنفرانس بن وجود داشت، زمانی که کشورهای جهان حمایت سیاسی خود را واضح اعلان کردند، در کنار از این در کنفرانس بن یک طرح اقتصادی جامع هم از جانب حکومت افغانستان مطرح شد و با این طرح اقتصادی افغانستان هم جامعه جهانی در بن تقریبا مورد تایید قرار دادن او را، ولی افسر از این بود که باید برنامه مشخص شود و روی این برنامه مشخص حکومت افغانستان باید تعهد خود را ابراز کنه برای جامعه جهانی که تا چی حد میتونه این برنامه را تا 2024 عملی بسازد. مثلا در عرصه معادن که یکی از عرصه های اساسی هست که میتونه یک بخش زیاد از عواید ملی را بالا ببره، یکی از برنامه های اساسی حکومت افغانستان بالا بردن عواید ملی افغانستان هست. بر اساس ارزیابی هایی که در چند سال گذشته ما داریم، مثلا در سال 2002 ما 200 میلیون دلار عواید داخلی بود، ولی سالی که گذشت یعنی سال 90 ما به 2 میلیارد دلار رسیدیم که واقعا یک دستاورد خوب بوده از لحاظ ارزیابی هایی که کشورها و سازمان های بین المللی انجام دادن، این را یک معیار خوب میدانند. بنابراین بر سالهای آینده هم مثلا در عرصه معادن، چیزی را که وزارت محترم معدن اعلان کرد که تا سال 2016 باید 1.6 میلیارد عواید ما در عرصه معادن باشد و خود افغانستان عضویت سازمان شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورده و خود ای هم کمک میکنه از لحاظ بین المللی که بعض سازمان های بین المللی بر سیستم های حتی عوایدی که از معادن به دست میآیند امی سازمان نظارت داره. بنان ای ارزیابی و نهادهای بین المللی که امروز نظارت دارن بر چگونگی سیستم های مالی افغانستان، این مدارک هست که میتونه اعتبار و اعتماد جامعه جهانی را کسب کنه.
قهرمان صاحب، پیشتر از صحبت های شما دریافتیم که شما در رابطه با برگزاری کنفرانس توکیو از این کنفرانس اونقدر خوشبین نیستین. باز هم برگزاری کنفرانس یک فرصت برای جلب کمک های جهانی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان خوانده میشه. به نظر شما چی کارهای صورت بگیره تا کمک های جامعه جهانی جلب شود به افغانستان و از این کمک ها به طور مؤثر استفاده صورت بگیره؟
ما خود صحبت های پیشم گفتم که ما کسی هستم که اصلا ما به این باور نیستم که امید خود به کنفرانس ها وابسته کنی. ما کنفرانس ها دیدیم، ما میروش پشت همی روشانی ها سالای سال دویده رفتیم. ما امید ندارم. اگر یک مهربانی کرد، یک لطف کرد همی مردم که ما که میرم اونجا، اگر یه بیچاره یک هم زیاد تانیست، شما اگر از سطح ولسوالی پیکر کنین با می پیرتی ها باز با ولایت بیاین، باز برادر در سطح کنفرانس ها برو، همی کتابایی که از همی خواسته مردم که یه نوشته کدن نوشته کدن، اگر یار شما در تلرا پرتین شاید هزارها موتر دهی بار شون، ولی کی گوش گرفتن، از کی رشونیدن، بری کی چی را دادن قربانتان. اصلا ما در مجموع به یک پا اصلا ایره خلپلاو پیکر میکنیم که خلپلاو است که ما اقبانا ایره زده میریم که تو صبر کن نانی ما با او دوشا دوشه ده دیگه جای است، نان پیش ماست، ما ده اینجا پیشش خوش هستیم که تو صبر کن نانی ما ده اونجا چرب میشه، شاید چرب نشه.
بسیار زیاد تشکر آقای سایس، رسیدیم به پایان بحث ما از رادیو آزادی، اما نشرات رادیو آزادی تا هفته شام ادامه داره. از اشتراک مهمانان ما در این برنامه هر یک عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه و اسحاق اطمر یکی از کارشناسان افغان و همراهی شما شنونده های عزیز سپاسگزاری میکنیم. تا به آینده خدا نگهدار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.